Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halgihi Muhammed. وعلى إطرته الطاهرين واللان الدائم على أعدائه مجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. و اما بعد، بحث ما در مسئله اداء امانت از سلسله مباحث مؤلفه های سازنده جامعه شایسته بر مبنای اصل و خوت بود در این دهه و آخرین مؤلفه را فردا خواهم گفت اگر خدا اراده کرده باشد. مسئله ای رو که در ادای امانت گفتیم، مصادیقی رو بیان کردیم. یکی از اون مصادیق رو عرض کردیم، همسر هست. اون تو مملکت ما هم مثل بدن مطهر حضرت علی اکبر ارون ارباز، هر جوشی میگیری بقیهش رو زمینه. ما دیشب مسئله امانت بودن زن رو گفتیم. امروز چند نفر از آقایون ما گفتن که آقای خودم به اونا هشدار بدید، که مثلا من بحثم هشدار نبود، اصلا بحثم بحث خانواده هم نبود، بحث من در امانت بود با اونا، یکی از مصادیق هستن. حالا اینکه اختلافات خانوادگی منشأش چیه، اون یه بحث مهمیه که باید انشالله بهش برسیم. ولی حالا عرض میکنم خانوم ها هم آقایونشون مراعات بکنن، خلاصه در این مخارج سنگین خواسته ها رو خیلی سنگین نکنن، متعادل کنن، خواسته هاشون در دوران رکود اقتصادی باشد، نه در تصور این که مثلا الان دوران رونق اقتصادی است. به هر صورت نکته ای رو که بخوام بگم در مسئله امانت، یکی از امانتها عمر بود. این خیلی مهمه، چون ما به واسطه عمرمون آخرت رو میسازیم. اساسا در جهان بینی ما دنیا پایان زندگی نیست، دنیا تغییر مکان زندگیه. به واسطه مرگ انسان از دنیا کوچ میکند به عالم برزخ، و به واسطه سور اسرافیل انسان از عالم برزخ وارد میشود در مسئله حشر، محشر، صحرای قیامت، و بعد از پایان دوره قیامت میریم انشاءالله با امید خدا به طرف بهشت انشاءالله، از بابی که آرزو برای آیان بالاخره. ولی انشاءالله میریم، بنامون است که بریم، تلاشمون است که بریم. اما ما سه مرحله داریم بعد از دنیا. دنیا دیگه خیلی که توش زندگی بکنی و سر حال باشی و کیف بخوای بکنی که از تمام تمتعاتش استفاده بکنی، 100 سال دیگه، بیشتر از 100 سال که نیستش که. ولی وقتی وارد عالم برزخ میشی، نمیدونه عالم برزخ چند سالی که، چند هزار سال باید اونجا باشی. تو برای 100 سال 3 شیفته داری کار میکنی، برای 5000 سال چند شیفته کار کردی؟ تازه اونجا تموم میشه، وارد عالم قیامت میشی. قیامت یه روز هست ولی 50000 ساله. خب 50000 سال چجوری بخوای زندگی کنی؟ اونجا زندگیه. آگاه اگر رفتیم تو بهشت که خوشا به حالمون، اگر رفتیم در جهنم که دیگه حالا برصورت. ما در 2 نشعه دیگه باید فعالیت داشته باشیم، برای 2 نشعه دیگه باید، 3 نشعه دیگه باید فعالیت داشته باشیم. ابزاری که این فعالیت رو ایجاد میکنه استفاده از سرمایه عمره. چقدر خوشگل به جون پیغمبر قسم میخوره خدا در سوره مبارکه هجر آیه 72، لعمرک انهم لفی سکرتهم به جون تو اینا در مستی خودشون سرگردونه، تلو تلو دارن میخورن، فکر میکنه حالا حالا وقته. به جان پیغمبر قسم خورده، لعمرو که به جان تو، اینا متوجه نیستن سرمایه و عمرو دارن دست میدن. هر اتفاقی بخواد بیافته تو این سرمایه عمر مدت کوتاه در دنیاست. یک سپرده کوتاه مدت، یک استفاده بلند مدت. تو حساب باز کردی؟ حساب باز نکردی؟ اگه حساب باز کرده بودیم که خدا به پیغمبر گفت لعمرو که انهم لفی سکرتهم، اینا اصلا مستن حالیشون نینگار. یک سپرده کوتاه مدت در دنیا، 100 سال دورش هم بکش، او وقت برزخ بهره میبری، قیامت بهره میبری، بهشتم بهره میبری. ولی همه این استفاده به واسطه عمره. سوره مبارکه فاطر آیه 37، و هم یسترخون فیها، اهل جهنم در جهنم داد میزنن، سرخه میکنن، ربنا خدا اخرجنا، ما را اینجا خارج کن، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعملو، تا عمل خوب انجام بدیم غیر از اونایی که انجام دادیم. جواب، اولم نعمرکم، به شما عمر نداده بودیم که در اون محدوده عمرتون کارتون انجام بدیم؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، اگه عاقل بودید از همون فرصت استفاده میکرد. شما اهل استفاده نبودید. انهم لفی سکرتهم، این خیلی آیه عجیب غریبیه، مستید، خدا داره میگه به جون پیغمبرش قسم میخوره. سرمایه عمر، کسانی که از عمر استفاده بکنن اهل ایمان هستند. سوره مبارکه مؤمنون آیه 3، والذین هم عن اللغوه، مرزون از بیهوده گذشتن عمرشون اعراض دارن، یعنی دوری میکنن. آیان اهل سلوک میگن سرمایه عمر مثل یخ فروشیست که ظهر مرداد میگه بیاد یخو بخرید که آب شد، در آب میشه. خب عمر رو کجا مصرف کنیم؟ آقا امیرالمومنین میفرماید ان عمرک مهد و سعادتک، وسیله خوشبختی تو در اون سنجه مهد و سعادتک، نشعه برزخ، قیامت و بهش عمر توست. ان انفته فی طاعت ربک، منطقه اگه عمر رو در مسیر چی قرارش بدی؟ اطاعت خدا قرارش بدی. پس برادر من باید بریم ببینیم مسیر اطاعت خدا چیه، یاد بگیریم مسیر اطاعت خدا رو. بعد به ما میگه عمر رو کجا مصرف نکنید؟ دقیقا اونجایی که آقا میگه مصرف کنید ما ول معطلیم، اونجایی که میگیم مصرف نکنیم ما پاکاریم. بعد هم میگیم علی جان بمیرم برات. حالا اگه حیا و شرمندگی در آقا نبود و ادب، میگه خب بمیر برام، چه فایده ای داره؟ من حرفی که میزنم تو گوش نمی کنی. من میگم عمر تو در مسیر اطاعت قرار بده، بعد اینو بهت میگم، میگم عمر تو اینجا قرار نده. کجا؟ قال علی جان علیه السلام احذروا ضیاع الاعمار فی ما لا یبقى لکم. بابا برحذر باشید از این که عمرتون رو جایی مصرف کنید که بقایی نداره. کجا باقی نیست؟ بله؟ دنیا. بگه عمرتون رو در مسیر دنیا مصرف نکنید. که فائتها لا یعود، روزی که گذشت دیگه بر نمیگرده. این باید بشه ادبیات ما. امروز چندم شهریور، آخرین 28 شهریور سال 97، یعنی دیگه شما 28 شهریور 97 نمیدید، فردا یه روز دیگه است. امروز هر کاری کردی کردی، اگه کاری هم نکردی که علی الاسلام سلامه، چون یه روز دیگه از سرمونت رفت. اگه از اول 97 حالا کاری نگردی، خب 6 ماه سرمایت رفت. اگه از سرمایت استفاده کردی ولی هر روز یه شکل بازم ضرر کردی، چون میفرماد دو روزت یکی نباش. آنگاه حضرت زین العابدین علیه السلام چه خواسته ای از خدا داره؟ میگه خدایا عمر منو چی کار بکن باش؟ و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، به من اینقدر عمر بده که من عمرمو در مسیر اطاعت تو قرار بدم. و ازا کان عمری مرتعا لشیطان، اما وقتی که عمر من چراگاه شیطان شد، فقط بزنی لک، اون روز روز آخر عمر من باشه. شیطان هی وعده به فردا میده، به این میگن تسویف. بیشترین کسانی که در جهنم فریاد میزنن کسانی هستن که بهبود روابط معنویشون رو هی انداختن به فردا، گفتن انشاءالله از شنبه، ولی هیچ وقت اون شنبه نمیاد. این کار شیطانه، اسیر شیطان نشو. پنج حدیث طلایی راجع به عمر. میگن بخ صفتش خوبیه یا بدیه؟ بله؟ بده. خب ببین آقا چی میفرمان حضرت امین. کن علا عمرک اشح منک علا درهمک و دینارک، در مورد عمر خودت خیلی بخیل باش. بخیل تر از مالت، ولی تو اونجا بخیلی، در اینجا سخاوتمندی. عنوان بصری ما خدمت امام صادق 90 چند سالش بود، گاهی خود دستور رو عمل بدین. حسف امو وقت ندارم، من اهل ذکر هستم، اهل دعا هستم، خیلی فرصت ندارم در اختیار دیگران بذارم. خیلی راحت، برای که اون باید یه در واقع آتش بیشتری براش پیدا میشد تا بیاد حدیث نان بصری رو نقل بکنه. اصلا اون نه، من خیلی نمیتونم راحت عمرم رو در اختیار کسی بذارم، چون جزو مخالفین بود. بعدها مرید امام شد، البته خیلی هم عمر نکرد، ولی فقط یه حدیثش باقیست، اینم عالی ترین حدیث سلوکی. ولی امام برای که خیالش راحت بشه این اهل نفاق نیست، اون نه من خیلی وقت ندارم عمرم صفحه این عمر بکنم، دارم ذکر بگم. تو چی؟ این یک حدیث. باز از حضرت امین. ان العمر محدود لن يتجاوز احد ما قدر له فبادر قبل نفاذ العجل. مدت دنیا محدوده، محال کسی بیشتر از اون که خدا مقدرش کرده زندگی بکنه، بنابراین از اون چی که هست استفاده کنید. خب برادر من تو فی بگو تا کی زندگی؟ تا کی؟ از پیغمبر بپرسی بگه پلکمو بزنن نمیدونم خدا اجازه بده باشه یا نه. یعنی هر لحظه اون باید استفاده کرد. اگر امیر امام ما هم نباشه عاقل که هست، یه عاقل داری همچی توصیه میکنه در حال که امام ماست. حدیث سوم، اگر تنم خمس قبل خمسن، پنج چیز رو قبل از پنج چیز محترم بشمون. حیات که قبل موتک، زنده بودن تو قبل از مرگت، صحت که قبل سقمک، سلامت تو قبل از مریضی. آدم مریض بشه خیلی کارا رو نمیتونه انجام بده. و فراغ که قبل شغلک، جوانی هنو ازدواج نکرده خیلی فرصت داری، همچی که زن گرفتی هزاران فرصت در دست تو میره. اون یه اشتغاله، بعد دنبال نوم بوده، دنبال آب بوده، دنبال کرای خونه بوده، دنبال این چیزا بوده، خیلی فرصت داره دست میدی. ولی الان شاید نه. شباب که قبل حرمک، جوانی تو قبل از پیری. و غنا که قبل ان فقرک، بی‌نیازی. الان بالاخره نمیدونی فردا چه خبر میشه، الان قدرشو بدون. اقتنم حیات که قبل موتک، الان که زنده ای فرصت و محترم میشه. حدیث چهارم، مازی یوم کفایتون، روز گذشته که رفتم قصه شده و آتی ها متهمون، فردام که معلوم نیست بیاد. پس چی؟ و وقت تو که مقتنم الان رو، ولی فرد زنده باشه همین الان رو، دم الان رو. و بعد میفهمد از عمر چجوری استفاده کنه. همه این روایت از حضرت امیر علیه السلام، تزود من یوم کل قدک، از عمرت برای فردا استفاده کنیم، فردای قیامت. چیکار کنیم عمر او با برکت بشه؟ برکت در عمر پیدا بکن. باورت میشد که دهه تموم شد؟ به یک چشم به هم زدن واقعا دهه تموم شد. توی ده روز چی کار کردم؟ نمیدونم سود کردم توی این ده روز یا نه. اگر کسی از عمرش استفاده کرده باشه میشه عمر با برکت، ولی اگر کسی از عمرش استفاده نکرده باشه یعنی اون برکت نداشته، یک زندگی طبیعی بوده و نه یک زندگی ارزشی. عواملی رو حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین این برای برکت عمر مطرح میکنن، یعنی عمر سودمند. یک، برکت العمر، از امیرالمومنین، برکت العمر فی حسن العمل، در کار خوب انجام دادنه. دنبال باشه کار خوب انجام بدی. پس برو ببینید که در دیوان معارف دینی چه کار خوبیه تا عمرت برکت پیدا کنه. دو، صله رحم. قال رسول الله من سره ان ینسع له فی عمره، هر کی دوست داره عمرش طولانی بشه و با برکت، و یوسع له فی رزقه، و هر کی دوست داره که روزیش زیاد بشه، ولی یتق الله، تقوای الهی پیشه کنند، ولی یسم رحمه، صله رحم کنند. برکت عمر یک، به واسطه کار خوب. دو، واسطه جا سلی رنگ. سه، خدمت به پدر و مادر. من بر، از رسول گرامی، من بر والده تو باله، هر کس به پدر و مادرش خدمت کنه خوشا به حالش، زاد الله فی عمره، زاد الله عمره، خدا عمرش طولانی میکنه، برکت بهش میده. خدمت به پدر و مادر. چهار، صدقه دادن. قال علی علیه السلام به صدقه توف سهل آجار، به واسطه صدقه عمر وسعت پیدا میکنه، برکت پیدا میکنه. پنج، دائم الوضو بودن. قال رسول الله اکثر من الطهور، دائما با طهارت باش، یعنی با وضو باش، یزید الله فی عمره، خداوند عمرتو طولانی بکنه و برکت بهش میده. دائم الوضو بودن. و آخری و عالی ترین. قال الباقر علیه السلام: مورو شیعتنا به زیارت قبر الحسین. شیعیان ما را دستور بدید، امر بکنید به زیارت قبر امام حسین، بنابراین به کربلا. فین اتیانهو، که رفتن به کربلا یزید و فر رزق، روزی رو زیاد میکنه. یمد زفر عمر، عمر رو طولانی میکنه. یدفع و مدافع از سو، جلوی ناگواری ها رو میگیره. پس من هم گفتم فرصت عمر رو مغتنم بشمر برادر، و هم بهت گفتم که چجوری میشه عمر رو طولانی کرد تا این تا فرصتش دارین ازش استفاده بکنیم. مهمه ها، عمر مهمه. باورت نیاد 120 ساله اصلا و بعدا. داستان مولا نصرالدین رو مکرر برات گفتم. یکی از راه های باور تلقینه، که آدم یه چیزی به خودش تلقین کنه. 10 مرتبه که تلقین کنه باورش میشه. 10 نفر رو میگن طیب الله حاکم منبری، خب من میگم آقا حتماً به من خیلی خوبه که مردم میگن دیگه. بعد دیگه روزی در واقع بعد دیگه خودم به این نجس منبرم خوب. تلقین. مولانا نصرالدین با رفیقش رفت تو صف نو وایسان. دید خیلی شلوغه. گفت بخوا خلوتش کنم به رفیقش. گفت خلوت کن. اومد از صف بیرون، گفت مردم این نونوایی کوچه پایینی برای خیرات باباش نون مجانی میده. مردم هم دویدن، خودش هم دوید. گفت تو چرا میدوی؟ گفت نکنه واقعا تلخی. حال ما هی به هم احترام بذاریم، میگیم بعد از 120 سال بزرگ. خب ما حتما دیگه اقل عمر 120ه. یا حالا اگه نیست والله، خب برید ببینید چند نفر به 120 رسیدن. آدم مثل عقاب زندگی کنه، بعضی اینه که مثل کرکس زندگی بکنه. عقاب 30 سال ولی اوج داره، کرکس مثلا 70 سال ولی لجن خاره. درست زندگی بکنی، یعنی فرصتم استفاده کنی. ای امانت، امانتی که دیشب وعده کردم راجبی صحبت بکنم، فارغ از این که من راجبی کسی خاصی صحبت نمی کنم، میدونی من سنم سنی نیست که بخوام از جناح خاصی حرف بزنم. بحثای جناحی بله دیگه، ریشای سفید من دیگه بهش نمیخوره دیگه، به ما نمیخوره دیگه. ولی باید حکومت این شکلی باشه. از نظر دیدگاه رهبران آسمانی ما، مسئولیت، پست، مدیریت، ریاست یک امانته که ممکن است به واسطه آرای عمومی به کسی سپرده شود و در سلف ما به واسطه بیعت به کسی سپرده می شود و افراد به کسی رأی میدهند که او را امین میدانند. چون امین میدانند، این ریاست را به او واگذار میکنند. چون امین میدانی این موقعیت را به او واگذار میکنی، میشه امانت. وقتی شده امانت، باید وسیله ای برای خدمت باشد و نه وسیله ای برای جمع آوری ثروت. وسیله برای اقتدارگری و زورگویی نیست. وسیله برای باندبازی و جناحبازی نیست. قال علی علیه السلام: این عملک لیس لک بطعمه. این موقعیت ریاست و مدیریتی که برای تو پیش آمده از لقمه چرب نیست، طعمه نیست که بندازی توی آب تکالب و تکاثر کنی. طعمه رو میندازن توی آب، ماهی رو جذب میکنن. اون امانتی رو که مردم، اون مدیریتی رو که مردم به تو دادن، طعمه نیست که بخوای باهاش ثروت جمع کنی، قدرت جمع بکنی. چی آقا؟ ولکنه فی عنق که امانتون، این در گردن تو امانته. لذا ریاست تکلیفه. اگر کسی حکومت و مسئولیت رو تومه بداند، حتی اگر کاری که بکنه از رانت استفاده میکنه. رانت یعنی اطلاعات زی قیمت دولتی که دیگران ازش هیچ خبری ندارن. یا از تبادل قدرت استفاده میکنه و توصیه قدرتمندان. نماینده مجلس به وزیر رأی اعتماد میدهد، وزیر هم به نماینده مجلس مجوز 3 نقطه. اینو میشه گفت تبادل توصیه‌ای. این مال کسی است که مسئولیت رو تومه بداند. از نظر دیدگاه امیرالمومنین که همه ما میگیم زیر پرچم او هستیم، هدف از پذیرش مسئولیت فقط و فقط باید این باشه. قال عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس داره میگه، پسر عموی امیر المؤمنین و پیغمبره. دخلت علی امیر المؤمنین به زیقار، در منطقه زیقار وارد شدم به محضر حضرت امیر علیه السلام. و هو یخسف نعله، کفشش رو داشت بند، نعلش رو بند میزند، این نعل رو داشت پیله میزند، میدوختش، وصله میزند. فقال لی، به من فرمود، ابن عباس ما قیمت حاضر نه، این کفش وصله پیله چقدر قیمت داره؟ فقال تو لا قیمت لها، از قرم آقا هیچ. فقال والله، قسم یاد کرد امیر المومنین، به خدا قسم، لحیه پین زدن و وصل زدن به کفش احب و الیه من امرتکم، از امیری شما برای من محبوب تره. برم یه جو بشینم کفشمو وصله بزنم. والله داره قسم میخوره. الا دو تا مطلب، الا ان اقیم حقا، یا اینکه حقی رو اقامه کنم، او ادفع باطلا، یا اینکه چیکار کنم باطلی رو دفع کنم. هدف مدیر باید این باشه، احقاق حق، از بین بردن باطل. وقتی کسی هدفش این شد، رویش برداشتن بار مردمه، نه پر کردن جیب خودش. این کار سختی، کار آسونی نیست. خب کسی با در خودش یه چیزی رو ببینه که آقا من میتونم اقامه حق کنم، من میتونم جلوگیری از نفوذ باطل بکنم. نظام شایسته سالاری از نظر دین مبین اسلام ملاکش خود افرادن. وقتی میاد هدف رو تبیین میکنه، میگه آقا هدف این است که تو بتوانی حقی رو اقامه بکنی، باطلی رو از بین ببری. خب حالا به تو پست پیشنهاد شده، خب تو باید ببینی این کارو میتونی بکنی یا نمیتونی بکنی. و الا هیچ دستگاهی در هیچ جای دنیا شایسته سالار یاب نیست که بچرخه بگه آقا تو شایسته، تو شایسته نیست. اصلا هم چیزی وجود نداره، مگر این که اون کسی که بهش پیشنهاد کردن یک ذره ای به نام ایمان داشته باشه، بعد بر اساس ایمانش این روایت پیغمبر یادش باشه. قال رسول الله من تقدم علی قوم من المسلمین، کسی که خودش رو بر طایفه ای از مسلمین مقدم بکنه و هو یرا ان فیهم، در حالی که میداند در بین مسلمین من هو افضل من، افرادی هستن که برتر از او هستن، در این حال پست رو قبول کرده. اگر یه همچی آدمی که میداند از او بهتر برای این سمت وجود داره سمت رو بپذیره، فقط خان الله و رسول هو المسلمین، این خیانت به خدا و پیغمبر مسلمین کرده. پس مدیریت های اتوبوسی خیانته، نه بحث شایستگی. حالا اون داد، تو چرا پذیرفتی؟ او روایت رو نمیدونه، تو چرا روایت رو میدونی؟ کار سختیه. اینها در مناسب مدنی هم بوده، چه برسه به مناسب حکومتی. شما دیدید که بهترین یار امیرالمومنین جناب کمیله، درسته؟ ولی کمیل منصب پیدا نکرد، چون کمیل فقط آدم خوبی بود، اما این کاره نبود. نباید سمتو فقط به صرف اینکه آدم خوبیه، که باید این کاره هم باشه. در منصب مدنی مرجعیت عالی ترین مقام دینی است، گرچه الان به خاطر سه نقطه لطمه دیده، ولی مرجعیت عالی ترین منصب دینی است. صاحب جواهر دار دنیا رفته، قرار بعد از او رئیس علمای امامیه رو انتخاب بکنن، میرن خدمت مرحوم شیخ انصاری، میگن آقا مجتهد توی، یک، مرحوم صاحب جواهر هم به تو در واقع اشاره کرده، دو، پس تو باید بیان. نفی نمی کنه، میگه من مجتهدم، درسته، حرفی نیست. اما ما در دوران طلبگی یه رفیقی داشتیم، سید العلماء مازندرانی، این در اون دوران خیلی عالی تر من درس میخون، برید سراغ او. مردم هم چقدر حوصله داشتن، اومدن خدمت سعید مازندرانی در ایران، از نجف آمدن ایران. آقا صاحب جواهر دار دنیا رفته، اشاره کرده به شیخ انصاری و شیخ هم گفته که من اجتهاد دارم، ولی گفته شما هم من بهتر هستین، لذا ما آمدیم سراغ شما. شون هم فهم بودن آره من بهتر از جناب شیخ بودم، ولی در دوران جوانی شیخ در حوزه باقی مون، من اومدم ایران، من از حوزه و درس و بحث دور شدم، ولی الان اون هم من بالاتره. چرا؟ این شایسته سالاریه که افراد نمیخوان برن زیر بار مسئولیت، چون تکلیفه، چون در قیامت باید جواب بدن بدون هیچ منتی. من منبر رو تکلیف خودم میدانم، چون منبر برای من مابزای مالی ندارم، اما من در منبرم هیچگاه حرف خارج از خدا و پیغمبر نزدم. دریدش اینه که شما هر چند نفر که باشید، 100 نفرید، 200 نفرید، 500 نفرید، من در قیامت باید به ازای هر 10 روز به ازای 500 نفر، 500 در 40 دقیقه جواب خدا رو بدم. بنابراین اگر من بخوام دینم رو رعایت بکنم، یا منبر نباید برم، یا اگر منبر رفتم حرف درست در بون بزنم. این مبنای ایمانه که کسی که چیزی را تکلیف خودش حساب میکنه، باید بدونی که قیامت به پیغمبر جواب تکلیف رو باید بده، که من چرا مسئولیت رو پذیرفتم، من که اصلا سوادش رو داشتم، اصلا اونش رو چه خبره. وقتی مسئولیت تکلیف شد مسئول خدمت گذاره. مسئول وقتی خدمت گذار بود با چند تا روحیه داشته باشه. روحیه اولش با ساده زیست باشه. اینا همون مطالباتی که شما اخیراً دارید میگید. این اصلا اصول دینه. مری که تکلیفم در حکومت شد با ساده زیست باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید خداوند بر پیشوایان دادگر واجب کرده است که زندگی خود را با طبقه ضعیف تطبیق دهند. تا رنج فقر برای مستمندان دشوار نیاید. نهج البلاغه خطبه 209. واجب ساده زیستی، نه این که خوب ساده زیستی. وقتی مسئولیت امانت شد، تکلیف شد، دولت مردان باید این خصیصه دوم رو داشته باشن. دولت مردان باید در ارتباط مستقیم با مردم باشن. در تاریخ یعقوبی نوشته نخستین کسی که در اسلام نگهبان و حاجب و درمان گماشت معاویه بود. در حالی که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به جناب مالک می‌فرماید در مسئولیت خود را از مردم پنهان نکن، زیرا دور بودن زمامداران از مردم موجب نوعی محدودیت و بی اطلاعی از امور می شود، خاصه که زیر دستان بقای خودشان را در مهندسی کردن اطلاعات می دانند. یعنی هر خبری رو به بالا دستشون نمی دن. البته منشی و حاجب و اینا الان نمیشه انکارش کرد، باید باشه، ولی باید وسیله برای تسهیل ارتباط اون مسئول با مردم باشه، نه وسیله باشه که مردم رو مسئول رو از مردم دور بکنه. امیر میفهمد نباید دور باشی، چون دور باشی بی اطلاع میشی. بی اطلاع نیفهم چه خبره. دولت مردان باید همدرد با مردم باشن. کاری از دستم بر نمیاد برا مردم. اول میگم به من چی همینیست که هست. اینا نمیگم، بحثم این است که آزانو خیر لکم گوش میکنم. غمخوار مردم میشن. سوره مبارکه کهف آیه 6 پیغمبر ما فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. تو داری جون میدی به خاطر که این مردم به قرآن ایمان نمیارن. غم مردم رو میخوره، ناراحت مردمه. وقتی مسئولیت امانت شد، نه نردبان برای ترقی، وظیفش خدمت رسانی میشه. از وظیفش خدمت رسانی میشه. امیر علیه السلام فرمود الله الله فی طبقت السفلا. خدا را بترسید، خدا را بترسید در مورد طبقه پایین. نه حواست تو به عموم مردم باشه، حتی اون طبقه، نه اینکه فقط اون طبقه رو بپایی. ضعفا رو یادتون نره. خدمت رسان باشی، باری از مردم بردارید. این 4 ویژگیه. ولی برای کسی که حکومت رو چی بداره دقا؟ مسئولیت رو امانت بدونه. اگر ندانه قیامت با جواب خدا پیغمبر بده. عرضم تمام.